ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را می شنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در همه جهان به شمول افغانستان به عقب برگشته است. وزیر خارجه انتونی بلینکن دیروز با نشر گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر در جهان، حکومت طالبان را به خاطر بازداشت غیرقانونی زنان، معترضان و خبرنگاران محکوم کرد. آقای بلینکن همچنین از حکومت چین به ارتباط ادعای نسل‌کشی اویغورها و از مصر، کشور همپیمان آمریکا، به خاطر بازداشت محمد الباقر، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، انتقاد کرد. وزارت خارجه برطانیه از اتباع کشورش و همه کشورهای مشترک المنافع خواسته که از هر گونه سفر به افغانستان خودداری کنند. این وزارت در بیانیه‌ای که دیروز در وبسایت خود نشر کرده گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان خوب نیست و به گفته این وزارت خطر حملات تروریستی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. شمار کشورهای مشترک المنافع به شمول برطانیه به 54 کشور می‌رسد. مقام های محلی طالبان در لغمان از کشته شدن 3 تن در این ولایت خبر دادند. صلاح الدین زاهد، سخنگوی والی حکومت طالبان در لغمان، دیروز به رادیو آزادی گفت که این 3 تن در اثر تیراندازی مردان مسلح در مهترلام کشته شدند. او گفت که رویداد زمان رخ داد که مردان مسلح بر سرنشینان یک ریکشا تیراندازی کردند. در این رویداد یک تن زخمی هم شده است. تا هنوز انگیزه این تیراندازی روشن نیست، اما سخنگوی والی گفته که مهاجمان پس از مقاومت مسلح از زخمی و بازداشت شدند. در نتیجه اعلام رتبه بندی اعتبار پاسپورت های جهان در سال 2022، پاسپورت افغانستان بی اعتبارترین پاسپورت شناخته شده است. مؤسسه هنلی که همساله اعتبار پاسپورت های کشورهای جهان را در وبسایت خود مشخص می سازد، در ردبندی جدید خود گفته که در حال حاضر با پاسپورت افغانستان تنها می توان به 26 کشور جهان بدون ویزه سفر کرد. پس از افغانستان، پاسپورت های عراق، سوریه و پاکستان در جمع بی اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارند. پاسپورت ژاپن و سنگاپور با اعتبارترین پاسپورت های جهان امسال شناخته شدند که اتباع این دو کشور می توانند بدون ویزه با 192 کشور جهان سفر کنند. از کشته شدن 2 سرباز پاکستانی در وزیرستان جنوبی خبر داده شده است. اردوی پاکستان در بیانیه دیروز خود اعلام کرد که در درگیری روز شنبه 2 سرباز و 2 شورشی کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و در اعلامیه خود گفته که 1 مظنون و 1 افسر پایین رتبه در این حمله کشته شدند. سازمان جهانی منع اسلحه کیمیاوی از گزارش‌های تأیید نشده استعمال این اسلحه در شهر ماریوپول اوکراین ابراز نگرانی کرد. این اداره ملل متحد دیروز گفت که وضعیت ماریوپول را از نزدیک پیگیری می‌کند. از سوی دیگر، در حالی که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که بعد از آوردن گزارش‌های موثق استعمال اسلحه کیمیاوی توسط نیروهای روسی در این شهر ساحلی اوکراین شاید ممکن نباشد، اما معاون وزارت دفاع گفت که تحقیقات درباره این گزارش‌ها جریان دارد. ساعت 11 و 4 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت امور خارجه ایران نسبت به امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در افغانستان ابراز نگرانی کرده و همزمان طالبان از ایران خواستند که افراد را که با پناهجویان افغان بدرفتاری کردند بازداشت کند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از ابراز نگرانی ایران در مورد امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیکش در افغانستان، طالبان به تهران اطمینان دادند که تلاش‌های خود را در این زمینه افزایش دادند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شامه دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت و در ضمن خواست را هم از ایران مطرح کرد.
موظفین امنیتی وظیفه گرفتند که امنیت کنسولگری‌ها را تامین کنند و ان شاءالله وضعیت به طرف بهبود پیش میره، حالت کنترل میشه. و خواست ما از جمهوری اسلامی ایرانی است که آنها هم با برخوردهایی که با مهاجرین افغان شده با آنها را پیگیری کنند، عاملین را مجازات کنند و همچنان جلوی مظالم بیشتر را بگیرند.
سفارت ایران در کابل روز گذشته هشدار داد که خدمات قنسولی خود در افغانستان را تا امرسانی متوقف خواهد کرد. اندک پس از انتشار این بیانیه، خبرگزاری ارنای ایران به نقل سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه این کشور خبر داد که خدمات دیپلماتیک ایران در افغانستان باز است و فعالیت‌های دیپلماتیک همچنین ادامه خواهد داشت. ایران روز گذشته 16 فیر افغانستان در تهران را فراخوانده بود. یک روز پیش از این اعتراضات در کابل، هرات و خوست علیه ایران به تام بدرفتاری ایران با پناهجویان افغان را اندازی شد. معترضان در هرات در قنسولگری ایران را به آتش کشیدند. این اعتراضات پس از آن انجام شد که نشر ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی نشان داد که ایرانی‌ها با پناهجویان افغان بدرفتاری می‌کنند. ایران این اتهامات را رد کرده است. به گفته وزارت خارجه ایران، بیش از 5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه شارژ دافر سفارت افغانستان در تهران را در پیوند به حملات بر مأموریت‌های دیپلماتیک ایران در افغانستان احضار کرد. یک روز پیش از این مأموریت‌های دیپلماتیک ایران در کابل و هرات هدف حمله معترضان خشمگین قرار گرفتند. این همه پس از آن است که در هفته‌های اخیر ویدیوهای تایید نشده از شکنجه شمار از مهاجران افغان در ایران در صفحات اجتماعی منتشر شده است. ایران اتهامات شکنجه را رد کرده است. همکارم جعفر احمدی با محمد زرقامی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، گفتگو کرده و نخست پرسیده که مقامات ایران چه مطالبه دارند.
آنچه که بیشتر برش انگشت گذاشته جمهوری اسلامی این بوده که تا زمانی که امنیت برای فعالیت‌های دیپلماتیک و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی تأمین نشه، خب مشخص بود بعد از اینکه معترضان تجمع کردند در برابر کنسولگری هرات، سردر کنسولگری به آتش کشیده شد، چنین موضعی رو جمهوری اسلامی بگیره. البته باید در نظر داشت که سفیر جمهوری اسلامی آقای امینیان که صحبتی رو داشته با تلویزیون محلی طلوع در افغانستان، مطالبی رو عنوان میکنه و به طور مشخص این خطیه که دیده میشه که در بین نهادهای رسیدگی کننده به این ماجرا هم پی گرفته شده است، یعنی پلیس فضای تبادل اینترنت، یعنی پلیس فتا که جرایم سایبری رو در ایران دنبال میکنه، اونها هم اعلام کردن که در اصل این یک جور توطئه است، چیزی که آقای امینیان هم برش انگشت گذاشته و مشخصا توطئه هم منظورشون اینه که از خارج از مرزهای ایران هدایت شده برای اینکه روابط ایران و افغانستان رو در شرایط کنونی تحت شعاع قرار بده. حتی اگر نگاه کنیم به مقاله‌ای که روزنامه ایران، روزنامه دولت ابراهیم رئیسی، چون روزنامه ایران روزنامه دولتی، منتشر کرده امروز، در این مقاله هم که اشاره مشخصی داره به موضوع افغانستان، به نقش همسایگان اشاره میشه و شاید بدی باشه که برای اولین بار ما شاهد این هستیم که به طور مشخص نام برده میشه از پاکستان و ترکیه در این میون و گفته میشه که اونها در فضای رسمی و فضای مجازی به نوشته روزنامه ایران فعالیت‌هایی رو کردن که جمهوری اسلامی ایران رو پیش ببرن تا مرز درگیری با در اصل حکومت تازه مستقر شده، یعنی طالبان.
خب ما شما می دانیم که در گذشته هم ادعاها و اتهامهای بدرفتاری از سوی نظامیان ایران با مهاجران افغان در رسانه ها بازتاب یافته و عکس العمل هایی را به دنبال داشته. حالا پس از پخش ویدیوهای آنچه بدرفتاری نظامیان ایران با شماری از افغانها در ایران خوانده شده، بازتاب این در داخل ایران در چه سطح بوده؟ مردم عادی ایران در این مورد چی میگن؟
ایران تحت تحریم، شرایط اقتصادی دشواری رو داره و به نوعی برای بخشی از شهروندانی که این فشار اقتصادی رو دارن تحمل میکنن، مهاجران افغان شاید نوعی تهدید به حساب بیان و و اونها امکان داره که در پاره‌ای از موارد همراهی کنن با یک نوع خشم عمومی در قبال مهاجران. این چیزیه که دیده میشه و در جایی هم خودش رو امکان داره نشون بده در شکل یک برخورد سیستماتیک دولتی که مثلا از نیروهای انتظامی سر میزنه، یا در پاره‌ای از موارد به صورت برخوردهای خصوصی و شخصی که حتما در ویدیوها مشاهده کردید که هست، یعنی نظایرش رو میشه دید در مورد اون نوجوانی که به هر حال کسی داره ازش ویدیو میگیره. این رو به این صورت میشه نگاهش کرد. اما یک بخش دیگه ای ما باهاشون طرف هستیم که شاید اونها حضور مسلط‌تری در شبکه‌های اجتماعی دارن و به نوعی کیف و طبقه شون متفاوته. اونها اصولا انتقاد میکنن این گونه رفتار رو، مورد نقد قرار میدن و اعتقاد دارن که این مسئله و این شکل نگاه به هر حال مهاجران، به ویژه به کسانی که از افغانستان میان و به نوعی از کشور خودشون به دلیل شرایط خاصی که حاکم بوده اومدن و پناه آوردن به ایران، نباید پی گرفته بشه و این گونه نباید بهشون نگاه بشه.
محمد زرخامی، خبرنگار بخش رادیو فردا، درباره وضعیت مهاجران افغان در ایران و رابطه دو کشور ابراز نظر کرد. وزارت امور خارجه ایران نسبت به امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در افغانستان ابراز نگرانی کرده و همزمان طالبان از ایران خواستند که افرادی را که با پناهجویان افغان بدرفتاری کردند بازداشت کند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و در این قسمت برنامه انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را دنبال می کنیم. وزارت دفاع اوکراین میگوید که برای افرادی که خانه‌هایشان را در شهر کیف و مناطق ماحول آن ترک کردند، هنوز خیلی زود است که به کشورشان برگردند. این در حالی است که مقام‌های سرحدی اوکراین اعلان کردند که شمار افرادی که دوباره به کشورشان برمیگردند در حال افزایش است. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی‌اند که نیروهای روسیه به حرکت خود به سمت شرق اوکراین ادامه دادند. همکارم فرشته نگاه باز هم با شماست.
آنا مایلر، معاون وزیر دفاع اوکراین، دیروز گفت که هنوز خیلی زود است برای افرادی که خانه‌هایشان را در کیف و مناطق اطراف آن ترک کردند تا به کشورشان برگردند. او گفت که کیف پایتخت اوکراین و اطراف آن هنوز هم با وضعیت دشوار روبرواند. خانم مایلر که تلفنی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود که برای برگشت حتی به کیف هم هنوز زود است. الکساندر پاولیوک، والی کیف، هم گفته که هنوز توصیه نمی شود که ساکنان این منطقه به خانه هایشان برگردن. او پیشنهاد کرده که ممکن اواخر ماه می امسال زمان امن تر برای برگشت مردم به خانه هایشان باشد. این اظهارات در حال ابراز شده که نیروهای سرحدی اوکراین اعلان کردند که روزانه بین 25,000 تا 30,000 نفر دوباره به اوکراین برمیگردند. از سوی دیگر، همزمان با تجمع نیروهای روسی برای یک تهاجم جدید در شرق اوکراین، مقام‌های اوکراینی دیروز از ساکنان این منطقه خواستند تا هرچی زودتر از این ساحه بیرون شوند. فرمانده های اوکراینی و مقام های غربی می گویند که روسیه به انتقال نیروهای خود از مناطق شمال کیف و از بلاروس به سمت خارکیف و مناطق دونسک و لوهانسک ادامه داده، جایی که درگیری ها سال 2014 ادامه داشته است. مقام ها انتظار دارند که روسیه حمله جدید را احتمالاً به هدف تصرف مناطق باقی مانده دونسک و لوهانسک که هنوز تحت کنترل نیروهای دولتی اوکراین انجام دهد. شمار کشته شدگان درگیری هایی که با حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه آغاز شد هنوز مشخص نیست، اما مقام های اوکراینی دیروز گفتند که 19,500 سرباز روسی تا اکنون کشته شدند. آخرین آمار رسمی وزارت دفاع روسیه در اواخر ماه مارچ از کشته شدن 1,370 نفر خبر داده بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. و در قسمت باقی مانده برنامه، طوری که در آغاز گفتم، با هم یک جا پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم.